بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. شنبه شب ها ساعت 8 و بار دیگه با مجموعه عصر ایمان در خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. مثل هفته های گذشته و روال برنامه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای عباسی هستیم. ازشون خواهش میکنم عرض سلامی با شما داشته باشند. بنده در خدمت شما و ایشون خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر واهن له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستید اوقات خوبی رو سپری کرده باشید و تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر واهن له الفدا زندگی بسیار خوب و ایمانی داشته باشید و خدا ما توفیق بده که بتونیم محضر شما بینندگان عزیز بحث خوبی رو و مفیدی رو تقدیم کنیم. خدمت شما
هستم. خیلی ممنون و متشکر. دوره‌های اجتهاد تقلید رو تا عصر حاضر در 3 جلسه گذشته آقای عباسی بحث کردن و با شما به اشتراک گذاشتن مباحثشون رو. اون دوره بندی که ایشون کرده بودن تمام شد. قرار بر این بود که انشالله از این هفته وارد یه مقدار به اصطلاح بحث علمی تر بشیم و شبهات و ادله ای که مخالفین بحث اجتهاد و تقلید رو دارند رو حاج آقا مطرح بکنن و به این شبهات جواب بدن. یه مقداری بحث میکنن، چند تا کلیپ هم آماده کردیم، یه سری شبهات هم به صورت تصویر خدمت شما ارائه میشه در قالب ویدیو و اینا رو هم حاج آقا جواب میدن خدمتتون. حاج آقا برنامه در اختیار شما است.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون توی رامون اجتهاد و تقلید رسید به ادله‌ای که مخالفین جریان تقلید و جریان مرجعیت مطرح کردن و قرار شد که این رو از این جلسه بحث بکنیم. اولین دلایلی که بیان کردن مشخصا از آیات قرآن کریم هست که من 3 آیه قرآن کریم که مهمترین آیات هست با وجه استدلال به این آیه رو عرض میکنم و بعد محضر شما بینندگان عزیز پاسخ خواهم داد. آیه اولی که در این رابطه مطرح کردن، من اگه تصویر رو با برنامه دیگری بله. اولین آیه‌ای که بینندگان عزیز میتونن ملاحظه بکنن سوره اسراء هستش، آیه 36 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. اینکه در این آیه کریمه میفرماید که نسبت به چیزی که علم نداری وارد عمل نشو، اقدام نکن، چرا که سمع و بصر و فؤاد همه اینها مورد سوال و مورد بازخواست خواهند بود. خب این آیه کریمه قرآن در سوره اسراء آیه مهمی هست و خب به مضمون این آیه هم قطعا همه مسلمان ها باید پایبند باشن، اما استنادی که به این آیه اتفاق میفته این استناد باید مورد بررسی قرار بگیره. چیزی که نسبت به اون علم نداری، چیزی که نسبت به اون آگاهی نداری، اون رو پیروی نکن و همراهی نکن. و بعد هم که نسبت به اعضایی که در واقع در این قصه مسئول هستن، گوش و چشم و قلب که در واقع اعضای ورودی بدن انسان در تبعیت کردن هستش، انسان مطلبی رو میشنود، تبعیت میکند، میبیند، پیروی میکند، یا در قلب اون رو میپذیره، یا هر سه اینها با هم اتفاق میفته. این اولین آیه کریمه هست که مورد استدلال مخالفین جریان تقلید قرار گرفته. اما
یعنی منظورشون اینه که جایی که علم ندارید شما توقف نکنید. آیه سوره مبارکه اسراء
بله.
که الان قرائت کرد، یعنی خودتون بله. برید دنبال یادگیری.
بله، جایی که علم ندارید توقف نکنید. و اینطور میگن که درباره در رابطه با تقلید چون قول مجتهد ظنی هستش، علم آور یقین آور نیست، پس قابل تبعیت نیستش و شما نباید از اون تبعیت بکنید. خودتون برید علم کسب بکنید که در واقع علم پیدا بکنید و نخواهید از یک امر ظنی تبعیت بکنید. یعنی امر کلام مجتهد به عنوان یک مسئله ظنی ظن آور قابل تبعیت نیست و باید دنبال علم رفتش. لذا میگن چون کلام مجتهد کلام ظنی است پس قابل تبعیت نیست. این اولین آیه‌ای که بهش استدلال میکنن. آیه بعدی، آیه دوم و سومی که استدلال میکنن، موضوع و محور آیه این هست که اساساً در رابطه تقلید درش صحبت شده، نه این تقلید اصطلاحی ما، بلکه اصل تقلید که حالا مت آیه رو و استدلالش رو مطرح میکنیم، بعد پاسخش رو مبسوط خواهیم داد. آیه بعدی در سوره مبارکه مائده هست، آیه 104 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. میگه وقتی به اینها گفته میشه که تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی به اینها گفته میشه بیایید به سمت آنچه که خدا و رسول گفته است، میگویند حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، ما همین مقداری که پدران ما یاد ما دادن کافیه، همین چیزی که از پدرانمون گرفتیم برای ما بسه و نیازی نیست که بیایم قول خدا و رسول رو یاد بگیریم. اینجا گفته میشه که اینهایی که اکتفا میکنن حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، یعنی دارن تقلید میکنن از پدرانشون، کورکورانه دارن حرف پدرانشون رو میپذیرن، میگن دیگه ما حرف پدران رو پذیرفتیم، دیگه با ما حرف جدیدی نزنید و ما نمیخوایم حرفی رو بشنویم. این هم به اصطلاح یک آیه که محضر بینندگان عزیز عرض کردیم در سوره مائده. و آیه بعدی
هر
صدا، بله چون نظر علما رو هم میخوایم در ذیل آیه عرض بکنیم، کنار هم عرض میکنیم. آیه بعدی در سوره زخرف هست، سوره مبارکه زخرف: و کذالک ما ارسلنا من قبل که من قریت من نذیر الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. در بخش دوم آیه، حالا بخش اول این هست که ما پیامبرانی رو به قرای مختلف فرستادیم و رفتن و اونها رو انذار کردن، اما اتفاقی که افتاد این بود که تبعیت از اونها اتفاق نیفتاد و حاضر نشدن از اونها تبعیت بکنن. و بخش دوم هم امنا وجدنا آباءنا على امتن و انا على آثارهم مقتدون، اینها آمدن بر دیدگاه گذشتگان و بر دیدگاه افراد در گذشته و گذشتگان خودشون اصرار میکردن و اینها دقیقا پیرو و مقلد گذشتگان خودشون بودن و از اونها کاملا تبعیت میکردن. این هم یکی از آیاتی هستش که بهش استناد شده توسط علمایی که و افرادی که مخالف این جریان هستن. میفرماید در این آیه: و کذالک ما ارسلنا من قبل که من قریه من نذیر، و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذار کننده نفرستادیم الا اینکه اون ثروتمندان مست و مغرور به اونها اینطور میگفتن که ما پدران خود رو بر این آیین یافتیم، پدران ما این دیدگاه رو داشتن، دیدگاه پدرانمون درست هست و ما به آثار اونها اقتدا میکنیم و تقلید در واقع مورد نظر ما رو تطبیق دادن بر این آیه کریمه. این سه آیه اصلی ترین آیاتی هستش که دارن در واقع بهش استدلال میکنن و استناد میکنن، که هر سه آیم باز در واقع برمیگرده به همین نکته که ما سراغ علم نباید بریم و کلام مجتهدین رو حمله بر ظن کردن و گفتن باید بریم سراغ علم، مستقیم خودمون علم رو بگیریم، سراغ کلام ظنی نباید بریم
سراغ
و
علم بریم، یعنی منظور اینه سراغ همون روایت بریم دیگه.
بله دیگه، اونها که اینا که به مستقیم میگن، وقتی ما مستقیم میریم سراغ روایت، که حتی این خودش یه مغالطه عرض خواهیم کرد، در واقع باز تو پاسخامون خواهد
قبل
اومد.
قبل از اینکه وارد پاسخ‌ها بشید، توی سیر ادواری که فرمودید جلسات گذشته، عمده یا بهتر بگیم تنها دوره سلطه اخباریون همون قرن 11 تا 13 قرن 10 و 11 بوده، درسته؟
بله، همون قرون بوده و ملا امین استرآبادی که
ملا محسن فیض کاشانی و
بله، اینا البته باز بله،
میخوام این سوال رو می‌خواستم بپرسم، این شبهات مال همون دوره است؟ قائلین به شبهات کتاب‌هایی که این شبهات توش نقل شده و این
بله بله، اینا از همون دوره، یعنی از قبل بحث‌های این چنینی مطرح می‌شده و در دوره ایشون که من همین امروز داشتم نگاه می‌کردم، حالا جلسات آینده ان شاءالله باز در رابطه با خود کتاب فواید المدنیه ایشون که خب تعبیرها بله استرآبادی که تعبیرهای خیلی تندی نسبت به بعضی از علما و اعاظم شیعه ایشون داشته، یعنی اصطلاحات خیلی تندی استفاده کرده و نقد و رد کرده، با سراغ کتاب ایشون هم خواهیم رفت. بله، این آیات آیاتی است که مجموعاً در دوره‌های مختلف از جمله مهمترینش در همین دوره نسبت به این مسئله وارد می شده و اصلا ادعای ایشون این بود که من اومدم بررسی کردم سیری که اتفاق افتاده تا به امروز و دیدم که آیات و روایات متعدد داریم در این که این روش و شیوه اشتباه هست و کاری که داشتن علمای ما انجام می دادن خلاف قرآن و سنت بوده و ما باید از این کار برگردیم به در واقع گذشته، به سلفمون، به ائمه علیهم السلام و خود روایات رو ازش استفاده بکنیم، بهره برداری بکنیم. البته میگم باز توی این افراد درجاتی داره، کسانی که حالا در اخبارگری خیلی رد کننده نظر دیگران بودن یا معتدل‌تر بودن که حالا بحثای نسبت بهش مطرح میشه. اما من میخوام در پاسخ به این نکته این مطلب رو عرض بکنم، در پاسخ به این مسئله قبل از اینکه بخوام دیدگاه علما رو در این رابطه بیان میکنم، در واقع در توضیح این سه آیه قرآن، به صورت کلی این آیات دو تا مسئله رو داره مورد حجمه قرار میده، یکی تقلید از جهل و دیگری تقلید از جاهل. یعنی چی؟ تو آیه اول لا تقف ما لیس لک به علم، جایی که علم نیست شما حضور پیدا نکن، داره چیو با چی مبارزه میکنه؟ با جهل داره مبارزه میکنه. آقا جهل که قابل پیروی نیستش که، اون چیزی که مورد مذمت این آیه هستش جهله و اون غیر علمی که هیچ جایگاهی و هیچ وجهی برای تبعیت نداره. اما اگر شما دسترسی به علم قطعی یقینی نداشتین، خب بله مسلمه که آقا همه بشینیم بگیم آقا بهترین مسئله این است که ما از یکی از آیات قرآن یک مسئله شرعی رو کامل واضح نص داشته باشیم استفاده کنیم و بریم عمل بکنیم. خب یه دونه رو داشته باشیم، دو تا رو داشته باشیم، پنج تا رو داشته باشیم، آیا برای همه کارا میتونیم داشته باشیم؟ برای همه امورمون دسترسی به همسی داشته باشیم؟ این که ایدئاله، این که امام معصوم علیه السلام حضور داشته باشن و ما بریم مستقیم از ایشون مسئله شرعی، حکم شرعی رو بپرسیم، بریم آقا، این که ایدئاله. اما واقعا صحبت کنیم، در عالم واقع صحبت بکنیم، آیا اونجایی که ما علم نداریم اگر ظنی داشته باشیم که این ظن راجح باشه، یعنی یک ظنی باشه که مورد تایید دین باشه، ما بتونیم براش در واقع پشتوانه داشته باشیم و نزدیک باشه، این ظن ما نزدیک به اون علم باشه و بتونه در واقع بخشی از اون ضرر ما رو جبران بکنه، خب چرا نباید ما از این تبعیت بکنیم؟ بله، آیه قرآن میفرماید که در جایی که علم نیست تبعیت نکن، این علم در مقابلش جهل قرار داره، جایی که جهل هستش، اینایی که بر نسبت به گذشتگانشون این تبعیت رو انجام میدادن جهل بودش، جهل مطلق بود نسبت به گذشتگان.
این ظنی که حاصل از اجتهاده، این در مقابل این علم قرار نمیگیره، در مقابل علم جهل قرار
میگیره. بله، در مقابل این علم جهل قرار میگیره. و در آیات
بعدی نکته ای، من هفته گذاشتم که یه سوالی از شما کردم، پاسخ دادید که ثمره این اختلاف اصولین با اخباری ها کجاست در عالم واقع. حالا اونام که میگن که الان این ظنه و بر طبق این آیه استدلال میکنن که باید اینجا تبعیت نکنید الا جایی که علم دارید. خب در عالم واقعی که الان شما باز به درستی اشاره کردید، در عالم واقع ما یه سری احکامی داریم، یه سری احکام فردی داریم، یه سری احکام اجتماعی داریم. یعنی بنده مثلا بگم اصولی هستم یا آقای بگه من اخباری هستم، ما کنار هم وایسیم به عنوان دوتا مسلمان 90% اعمالمون شاید این هم باشه، شاید یه سری مثلا یه جاهای اختلاف داشته باشیم، پس اونا همه اعمالشون این ماست. یعنی پس چطور میگن شما زنی هستید ما یقینی هستیم؟ نمیدونم متوجه سوال من شدید؟
بله بله، اتفاقا حالا یکی از بحثای جدیمون در رابطه با همین شبهات و حالا کلیپ هایی هم که اینا در صحبتاشون هست نسبت بهش بحث خواهیم کرد، اتفاقا همین موضوع هستش که اینا جایگزین این زن راجحی که از کلام مشترک دست ندارن.
اتفاقا خیلی شد، حالا خیلی نه، و یه سری جاهاش چیز نیست، به اصطلاح زن نیست، یقینه دیگه. مثلا نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، شیوه نماز خواندن اینجوریه، اینا که تقریبا با اون تواتری که در روایات
بله، اینا هست، اینا که اون چیزایی که دقیقاً در توش نص وجود داره و مثلا میگن که بر اساس نصه، ولی اونا الان موضوع صحبتشون در جایی هستش که در واقع مجتهد داره فتوا میده و اشکالشون بعد 2 چیز هست. یک، چرا مجتهد وقتی فتوا میده نمیگه مستند فتوای من چیه؟ اگه مستند دقیقاً یه روایت باید بگه،
فتوا نیست، اشکال به اینه که این فتوای پیوست روایی مثلا ندارد،
پیوست روایی ندارد. یک، چرا وقتی میگه فتوا مستندشو اعلام نمیکنه؟ 2، جاهایی که ما در تو باش فتوا نداریم چرا از قواعد علم اصول استفاده میکنه؟ میگن جاهایی که مثلا فتوا نداریم شما بعد توقف روایت نداریم بعد در توقف بکنید، آیه قرآنی کامل توقف بکنید، یا مثلا بحث گاهی از براءت رو میگن جاری میکنه، گاهی میگه کلا توقف بکنید هیچ نظری در تو این دیگه. خب آیا با توقف کار مردم راه میفته؟ شما نهایتا آدم باید یه کاری انجام بدن با این توقفی که شما بیان میکنید، بدون بگیم آقا مجتهد حق ندارد اینجا فتوا بده به خاطر اینکه نمیدونه ما به ازاش چیه از امام معصوم. وقتی نمیدونه ما به ازاش چیه، مردم باید سرگردون بذارن یا نه؟ که حالا من یه مثال دارم که بعد در جای خودش مثالهایی رو مشخصا آوردم برای اینکه در جای خودش نشون بدم، لذا واقعا این فاصله جدی وجود داره. حالا من این بحث رو تموم بکنم. مورد دوم که آیه دوم و سوم بودش، بحث تقلید از جاهل بود. انا وجدنا آباءنا، ما پدرامون رو بر این دیدگاه یافتیم، پدرامون اینو گفته، پدرای اینها پدرهای مؤمن مسلمان عالمشون بودن یا پدران کافر جاهلشون بودن؟ پدر جاهل بود پرست، اگر یه پدری پدر مؤمن موحد است میشود حضرت عبدالمطلب، میشود حضرت ابوطالب، این که دیگه مصداق این آیه نیست که انا وجدنا آباءنا، این دقیقا داره تبعیت از علم میکنه. لذا مورد دوم، گیر دوم اینه که قرآن داره نهی میکنه تقلید از جاهل، پس یا تقلید از جهل یا تقلید از جاهل. این مسئله اول. مسئله بعدی کلماتی است که علمای بزرگوار ما آمدن در رابطه با این آیات، یعنی پاسخی است که علمای علم اصول، علما و مراجع ما آمدن در رابطه با این قضیه مطرح کردن. میرزای قمی در کتاب قوانین که حالا ایشون معروف به صاحب قوانین هست، القوانین المحکمه فی اصول المتقنه، ایشون در این کتاب در جلد سوم چاپ دار و محجت البیضا صفحه 373 فل اجتهاد و تقلید فی اصول الدین، بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح کردن. ایشون میگه آیات رو میرن، الاول الآیات الوارده فی المنع عن التقلید عموما مثل ما دل علی حرمت العمل بالزن، آیات وارده در منع از تقلید که این آیات آیات عمومی منع از تقلید هستش، مثل اون چیزی که در تو حرمت عمل به زن و گمان آمده و قول بدون علم تبعیت از اون آمده، مثل قوله تعالی و لا تخف ما لیس لک به علم، یا انما یعمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، این آیات این چنینی، این آیات رو آورده. بعد میگه و مثل اون آیاتی که حالا خیلی آیات جزئی به اصطلاح آورده، مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، و مثل این آیات عموما هست، و یه آیاتی رو هم ایشون میگه اختصاصا مربوط به تقلید. یه آیاتی کلیت تقلید رو میگه، بحث علم، قول به غیر علم و مقابله با علم. یه آیاتی هم مخصوصا در رابطه با بحث تقلید هست، مثل قول تعالی و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، یا و کذلک ارسلناک من قبل من قریتن الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. این آیاتی که به اصطلاح خدمت شما نقل کردیم، این آیات رو ایشون به اصطلاح
می آورن
ذکر میکنن به عنوان آیاتی که آمدن به اینها استدلال کردن و نهی از تقلید کردن، و ایشون بیانشون این هست در رابطه با این آیات که بیان ایشون این هست که این آیات نمیتونه در واقع جوابگوی بحث مربوط به اساءة و تقلید باشه، چون اینها مربوط به قول غیر علم هستش و مربوط به زن هستش. من یکی دیگه از بزرگواران رو مطرح بکنم که حالا باز این در واقع کتاب الغایة القصوى فی التعلیق علی عروة الوثقی که عرضم خدمتون که مربوط به میرزای قمی هست، باز در واقع خود ایشون هست، گفتن که ان قلت یستفاد من قوله تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ولا تخف ما لیس لک به عدم و اعتبار تقلید قلت، اگر اومدن به این آیات استناد کردن جواب اینطور میدیم که یرد علیه اولا انه یلزم عدم اعتبار ظهورات، اولا که از این حرف این باید به دست بیاد که ظهورات هیچ اعتباری نداشته باشه، تمام ظهورات قرآن و روایات رو باید زیر سوال بره، چون تمام ظهورات غیر از نصوص هستش، تمام ظهورات زن آور هستن، یقین آور نیستن، که حالا فرق هست بین به اصطلاح ظهور و نصوص. و عدم و اعتبار قول ثقه بل العادل، اگر کلامی رو از یک نفر شنیدین، یه ثقه‌ای بلکه یه عادلی آمدن یه کلامی رو، یه مطلبی رو بیان کردن، این هم باید کلامش بدون اعتبار باشه. چرا؟ چون اینم زن آور هستش، یقین آور نیستش.
حاج آقا این توضیحتون یه توضیح مجددی میخواد.
مشکلی نداره، من تا آخر ترجمه برم عرض میکنم. بله، الان تا انتهاش که برم بعد برمیگردم توضیح میدم با مثال که چی بشه. و هو کما تر و ثانیاً ان هذه الامور علم عند العقلاء فلا تكون داخله في دائره المنهي عن. نکته بعدیش این که اصلا این اموری که الان مورد استفاده قرار میگیره در رابطه با فتاوا، اون چیزی که علما مراجع فتوا میدن، این اصلا نزد علما علم به حساب میاتش، یعنی از اون دایره زن، یعنی یه زن مورد تأیید است که علم به حساب میاد، پس بنابراین اصلا داخل در اون چیزی که ولا تخف ما لیس لک به علم باشه.
خب این
نمیشه
این طرف دیگه، البته یعنی اون طرف کماکان میگن این زنه، اینور ایشون میفرمایند که این زن،
بله زن نیست که، زن نیست که مورد اعتبار هست. اگر قرار باشه اعتبار رو از این زن بگیریم دیگه هیچ اعتباری باقی نمونه که در بخش اول گفت. حالا بخش اول چی گفتش که شما فهمیدید درس خارجی شد؟ این که دو تا نکته در بخش اول بود، یکی این که لازمش اینه که ظهورات قرآن و روایات اینها هم دیگه از حالت علم خارج بشه
اگه این زن رو علم حساب نکنیم.
بله، اگه زن رو علم حساب نکنیم و این آیات رو بخوایم مربوط بدیم، ربط بدیم به زنی که مورد تأیید شارع هستش، زنی که مورد بحث در علم دین هستش، نه اون چیزی که اینها لا تخف ما لیس لک به علم، نه اینکه اون چیزی که گذشتگان بت پرست اینها یا پدران اینها بدون علم میگفتن جهل بود، علم مقابل جهل. اگه بخوایم مقابل این زنیاتی که زن راجع هستش و دلیل شرعی داره بگیم، دیگه ظهورات معتبر نخواهد بود. ظهورات معتبر نباشه شما از هیچ آیه قرآن جز اون مواردی که نص به حساب میاد، نص یعنی اون که اون واضح شفاف 100% یه مطلبی رو آیه قرآن گفته، هیچ احتمال غیری برش وجود نداره، این میشه نص. چون دیگه موارد خیلی کمه در آیات قرآن و اون موارد ظهورات.
مثلا میگم در یه مقام در فعل امر کامل به کار برده باشه که یه وجوب قطعی ازش به دست بیاد یا کاملا
بله.
نه
مثلا
کرده
مثلا مثالش میزنن، مثال میزنن که آقا اون چیزی که نسه مثلا فور کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خب مثلا این رو شاید مثلا بگن نس باشه، ولی مثلا ظهورات مثلا حالا مثالش رو
لا تقرب و صلات و انتم
صفا به همین به ذهنم مثلا این مثلا ظهوره در این که خب این ممکنه بگن آقا خب فقط هنگام مثلا نماز شما شور خرم نکن اینو از یعنی باید در ظهورات اینطور هستش که ظهور در این داره ولی باید احتمالای دیگه ازش نفی بشه، قرائن ملاحظه بشه، بقیه مسائل تا این ظهور حجیت پیدا بکنه. اگر ما چون این ظهور خودش به اصطلاح زن به حساب میادش، خود این یقین آور نیستش، پس این میره کنار. دومش قول ثقه هم میره کنار. شما یک راوی برای شما میاد نقل میکنه که امام معصوم فلان مطلب رو بیان کردن، ولو اینکه این ثقه باشه، نه اصلا این عادل باشه، عدل امامی یعنی با همه ویژگی های قطعی، باز هم قول یک نفر یعنی خبر واحد باز خودش زن آوره، یقین آور نیستش که، یعنی شما نمیتونی بر اساس خبر باشه.
خب این نکته جا خبر، حالا اون بحث اول تمام بود، منتها این بحث دوم، اینم باز بحثای اصولیه که آیا خبر واحد حجت هست یا نیست. اونا که میگن حجت دیگه، یه سری از اخباری ها که اصلا سلسله
یقین آور نیست،
چرا دیگه برای اونا هست دیگه.
نه ببینید خبر واحد
حجیت خبر واحد هم تو علم اصول بحث میشه، درسته؟
خب نخوای بحث بکنی همینطوری یه نفر به شما فقط تنها چیزی که یقین آوره.
از من نپرسید، اخباریون میگن که نه روایته و سلسله شون درست
قابل اثبات نیست، روایت و سلسلهش درسته. اینها میگن این خود این باید زن باشه، زنی باشه که میگه ما قبول داریم، بخاطر اینکه ما دسته به امام معصوم، اون چیزی برای ما حجت یعنی علم یقین آوره کلام خود معصوم. خود معصوم رو شما ازش کرامت دیدید، ثابته برای شما این شخص معصومه، خب امام معصومه، کلام رو از اون میشنوی، این میشه علم یقینی. حالا افراد در دوره‌های مختلف اومدن نقل کردن، اگر متواتر باشه این متفقون علیه که متواتر یقین آوره، هر دوره‌ای از دوره‌های مربوط به راویان در هر دوره‌ای که راوی‌های مختلف هستن، مثلا 15 نسل راوی مثلا بین امام معصوم با ما قرار گرفته باشه، در هر 15 نسل تعداد خیلی زیادی این روایت رو از افراد مختلف نقل کردن، این میگیم آقا دیگه اجتماع اینها بر کذب محاله. اما وقتی ما از یک نفر خبر واحد نمیتونه، خبر واحد زنه، این مطلب
نزد اخباریون هم زنه؟
نزد خب بله، میگن اون زنیه که به منزلت العلمه، خود اونها
به منزلت اون زن خودشون به منزلت العلم میدونن.
بله میگن روایت
اینجا شما زن دارید، این زن به منزلت العلم نیست.
بله نه چون میگن این قول میگن این، حالا تفاوت که میذارن چیه؟ تفاوت که میذارن میگن آقا اونجا اون داره روایت امام معصوم برای شما نقل میکنه، زنش به منزلت العلم، ولی اینجا دیدگاه خود مجتهده، برداشت خودش رو میگه این زنده به معنای علم نمیتونه باشه. این چیزی که بیان کردم.
این پاسخ به این شبهات قرآنی تمام شد یا حسن
نه مطلب. من نه یه نکات مختصر دیگه من عرض بکنم از بعضی از
شما میخوایم راجع به همین شبهات کلیپ پخش کنیم، گفتم که اگر بحثتون تمام شده وارد اون فضای جدید بشیم.
چند دقیقه تقریبا یکی دو مورد دیگه من از علما عرض بکنم. در کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند، که خب حالا این کتاب درسی حوزه های علمیه هستش و داره در واقع تدریس میشه در حوزه های علمیه، از این صد و اندی سال گذشته تا به امروز همواره به عنوان کتاب درسی و کتاب درسی سطوح عالی تقریبا یه طلبه کفایه رو دیگه پایه مثلا 6 و 7 تا پایه 10 که پایه 7 ببخشید 9 و 10 تقریبا 2 سال این کتاب رو ممهد درش، گاهی اوقات در روز دو درس مستقل میخونن تا اینکه به اصطلاح کفایه مرحوم آخوند خراسانی رو بخونن. خب در این کتاب در جلد سوم صفحه 500 و عرضم خدمتون که 22 این آیه رو آورده، هر دو ولا تخف ما لیس لک به علم انا وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون، ما احتمال انما کان علی تقلیدهم للجاهل او فی الاصول الاعتقادیه التي لابد فيها من اليقین. یا بحث تقلید از جاهل در این آیات مطرحه که شما داری از دقیقاً اینایی که میگفتن به پیغمبر در رابطه با گذشتگانی میگفتن که اینها
جاهل بودن.
جاهل بودن و بت پرست بودن و علم نداشتن. دو، در بحث اعتقادی بود، اتفاقا پیامبر با اینها میمد در مباحث اعتقادی حرف میزد، میگفتن ما هرچی پدرانمون گفتن، در رابطه نماز خوندن که اینا نمیگفتن که ما هرچی پدرانمون گفتن. بحث اینها غالبا بحث در سر اعتقادات بود. پیامبر اینها رو به خدای واحد دعوت میکرد، اینها میگفتن نه، ما همین بتا رو پدرانمون گفتن، این بتا رو باید بپرستیم و ما هم میخوایم به دیدگاه اونها و نظر اونها تمسک بکنیم و همون کار رو انجام بدیم. این نسبت به این آیه. در مطلب بعدی باز در رابطه با این آیات، از کتاب اصول العامه للفقه المقارن مرحوم سید محمد تقی حکیم، چاپ مجمع جهانی اهل البیت، در کتاب در صفحه 620. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا و رجوع الجاهل الى الجاهل هو عین هذا النوع من التقلید. این تقلید منظورش دقیقاً رجوع جاهل به جاهل هستش. آقا نمیدونی، از پیامبری که میدونه بهش میگن بیا از خدا و پیامبر که میدانن علم دارن بپرس و مشکلتو حل کن، اعتقادتو اصلاح بکن، موارد. میگه نه، من میخوام از پدرانم که جاهل هستن بپرسم. این هم باز یک نمونه از دیدگاه علمایی که در این رابطه.
خب با این که شأن نزول این آیات و ایناش خیلی مشخصه، چطور اومدن از اینا استفاده کردن به عنوان مخالفین؟
این اومدن سعی کردن عام بگیرن و بر اساس ظاهرش، به هر حال یه کلام خوبی امروز که از این علما که در واقع پاسخ داده بود به فواید المدنیه، ایشون همون اول کتاب خودش مرحوم از طرآبادی آمدن گفتن که بله، علامه هلی، حالا من متنش رو مفصل مطرح خواهم کرد، که علامه هلی علامه مقام شریف که واقعا از اعاظم شیعه است، یعنی قرن 7 و 8، اون ایستادن مقابل ابن تیمیه و با همه به اصطلاح
سخت‌ترین دوره‌ها بوده،
سخت‌ترین دوره و اون طور در رابطه با شیعه کتاب‌هایی در علوم مختلف، ایشون هم اول کتابش میاد که بارها و بارها اینها فتاوا و حرف‌هایی زدن، شروع کنندش علامه هلی، و حرف‌هایی زدن که این حرف‌ها مخالف متواتر قطعی از دین بوده. بعد این بنده خدا که حاشیه نوشته میگه اولی انحراف همین که ما خودمون رو از بالا از آسمون افتاده ببینیم و خودمون رو بالا ببینیم خیلی، و طرف مقابل ولی اینکه علامه هلی باشه بگه آقا اینا نفهمیدن، تصریح میکنه ایشونا که اینا نفهمیدن دین چیه، نفهمیدن آیه چیه، روایت چیه، و اینها با متواتر قطعی. بعد ایشون میگه شما یه سر سوزن احتمال ندادی که ایشون اراده نکرده باشه که با متواتر قطعی مخالفت بکنه، یه سر سوزن این احتمال رو نمیدی که شاید شما برداشتت اشتباه باشه، با این قطعیت بیای بگی آقا یه کسی مثل علامه هلی رو محکوم کنی به اینکه آقا بله اینا مخالف کل متواترها قد، یعنی با تواترها، یعنی میشه به یه نفر، به یه عالمی تواتر از امام معصوم رسیده باشه و عمدن خلاف اون بیاد؟ خب دیگه این دیگه اصلا دیگه علامه هلی نمیشه، یعنی دیگه واقعا خیلی عجیب و غریب هست. این صحبت ها رو گفتن در کتاب مرقات الاصول آیت الله شیخ بشیر نجفی از مراجع نجف، باز ایشون نسبت به آیه مراجع فعلی هستن. بله، اما ما دل و اما ما دل علی ذم تقلید فهو اجنبی علی المقام. این چیزایی که در تو ذم تقلید آوردن اینا به مقام ما، به این جای، به این موضوع مربوط نمیشه. چرا؟ لان الکلام فی تقلید الجاهل للعالم، چون کلام در اینجا تقلید جاهل از عالمه، ول آیه تدل علی حرمت تقلید الجاهل لمثله. آیه داره میگه یه جاهلی از یه جاهل دیگه ای، نه اینکه جاهل از عالم. ولذا عقبها سبحانه تعالی چی؟ اولو کان آباهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. خب اینا پدرانشون چیزی نمیدونستن، هدایت هم نشدن. حالا این آقا میخواد به پدرانی که هدایت نشدن، علمم نداشتن، از اونا تبعیت بکنه. خب این معلومه مورد ذم شارع است. مضافاً الی ان اکثر ما ورد به هذا المضمون انما ورد فی اصول الدین والکلام فی التقلید فی الفروع. اکثر این آیات و اینا موضوعش اعتقادیه، دعوای پیغمبر با مشرکین به اثر نماز و روزه و حج و زکات و اینها نبود. دعوای پیغمبر با مشرکین که میگفتن ما هرچی پدرانمون گفتن، به اثر مسائل اعتقادی بود، به اثر توحید بود. و خدای یگانه رو بپرستیم، گفتن نه پدرانمون گفتن این 20 تا بت خیلی عالیه، این 50 تا بت باید پرستیده بشه، ما از همونا تبعیت میکنیم. و اصلا موضوعش با موضوع بحث ما کاملا متفاوت هستش و نامربوط. نظر شما هست.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون که حوصله کردید و ما رو تا اینجای برنامه دنبال کردید. یک کلیپ میبینیم از همین شبهات، برمیگردیم. چند تا کلیپ داریم امشب، کلیپ اولو میبینیم، برمیگردیم با حاج آقا صحبت میکنیم، استاد جواب خواهند داد، دوباره برمیگردیم و مجدد کلیپ های بعدی رو میبینیم. بفرمایید.
مسائل شرعیه احادیث اهل بیت طاهرین علیهم الصلاه و السلام ما طلب العلم فریضه على كل مسلم. این قابل فهمه، یعنی برای شما، برای هر کسی شما توضیح بدید. وقتی رفتی به زیارت امام حسین علیه السلام، از دور که رفتی غسل بکن، اون جلوتر رفتی 40 قدمی رسیدی این چنین سلام بگو، اون جلوتر رفتی این چنین بعد اذن دخول بخوان، وارد شدی این چنین زیارت، اینا همش حدیثه. بعد این چنین بعد از زیارت خانی این چنین نماز بخوان. خب همه این چرا مردم نمیتونن عمل بکنن؟ چرا نمی؟ این همه مردم عمل میکنن، این همه مردم در اصول دین خودشان از احادیث اصول دین فرا میگیرن، در این همه امور عمل میکنن. لذا چون مسئله دینی اولا کلام ائمه اطهار علیهم السلام قابل فهمه، اگر برای مردم توضیح داده بشه اولا، و ثانیا اینکه ما مأمور هستیم به فراگیری احادیث.
خب دیدیم با هم حاجا، طلب العلم فریضتن علی کل مسلم، علی کل مؤمن یا علی کل مسلم. خیلی تند بود بیاناتشون، من خیلی متوجه نشدم واقعیتش، فقط همین رو متوجه شدم.
بله عرضم خدمت رو. ببینید ایشون توی این کلیپ اصرار بر این مطلب دارن، میگن که آقا مردم باید برن یاد بگیرن علم دین، باید یاد بگیرن. شما میگید آقا ما به مردم نمیتونیم بگیم، به مردم نمیگیم روایات رو، به خاطر اینکه سخته. آره. کار دارن، گرفتارن، نمیرسن، وقت ندارن، یاد نمیگیرن. میگه آقا اولا که بر مردم واجبه که یاد بگیرن، فریضتون علی کل مسلم. ثانیاً شما اگر توضیح بدید مردم یاد میگیرن. حالا یه مثالی هم ایشون زد که مثالو من تو کلیپ بعدش نقد میکنم، که آقا به عنوان نمونه روایت میگه که شما به مردم همین هم توضیح میدید دیگه. روایت میگه که شما اگه رفتی زیارت امام حسین علیه السلام، انشالله حرم ها باز در واقع مسیر باز شد و رفتین عراق به زیارت معصومین، به زیارت امام حسین که میرین شما برو تو رود فرات مثلا غسل بکن، بعد مثلا این ذکر رو بگو، نزدیک حرم شدی این به اصطلاح ذکر رو دو مرتبه بگو، اذن دخول بخون، اینطوری این اذن دخول این زیارت نامه است. اینو مگه روایت نیستش به مردم میگید؟ خب مردم هم یاد میگیرن و انجام میدن. خب بقیه هم بگید دیگه همینطوری، روایت دیگه رو بگید یاد میگیرن. مردم هم وظیفه دارن وقت بذارن بیان یاد بگیرن. خب ما اولا عرض میکنیم که مردم وظیفه دارن بیان یاد بگیرن، آیا یک با واقعیت و مقدورات زندگی مردم سازگار اینی که الان بگیم؟ بله ما میگیم مردم وظیفه دارن بیان دین رو یاد بگیرن، وقت بگذارن، غیره. خب حالا مثلا خیلی از افراد هستن یه ساعت، یه ساعت و نیم، دو ساعت تو روز مثلا الان نشستن پای برنامه ما یا برنامه دیگه رو میشینن میبینن، یه بحث دینی رو، یه کتاب دینی میخونن، یه نکاتی رو به اصطلاح یاد بگیرن. آیا واقعا براشون مقدور هستش که در هر بابی که تو زندگیشون نیاز به انجام یه عملی، یه کاری دارن، مثلا قرار میشه برن حج، برن کل مثلا روایت‌های حج و اینا رو بخونن، پیش یه نفر یاد بگیرن، بفهمن فلان اینا مقدورشون هستش، یا الان یه سفری پیش میاد قرار هستش که مثلا امشب، حالا مثلا برای اولین بارها هستش که میخواد سفر این مدلی بره، داره میره یه جایی برای مثلا مدت یک ماه هم باید بمونه اونجا و سفرش هم تا برسه به اونجا مثلا 4-5 روز طول میکشه. خب الان میخواد تکلیفشو بدونه که اونجا رفتش و اونجا ممکنه بین شهرهای تردد داشته باشه یه کشور دیگه چی کار بکنه، الان اینجا که تا برسه به اونجا باید چی کار بکنه. خیلی خوب بهش میگیم شما اجازه بده ما روایاتو برات بیاریم مطرح بکنیم، بفهم، برو عمل بکن. میگه نه خب به من بگو من چی کار کنم، میگیم نه دیگه، ما باید روایات رو طلب العلم فریضه، شما باید به روایات رو خودت یاد بگیری. این امکان پذیر نیست. ببینید اون چیزی که در روایات وجود داره، چون استنباط از اون روایات یه کاریست که در واقع محصولش میشه فتوا، محصولش میشه این حکم شرعی که آقا الان این کارو بکن. این خیلی آسونه که میگیم آقا الان این کارو بکن، شما رفتی سفر مثلا اونجا نماز شما شکسته هستش، تو مسیر شکسته هستش، بعد اونجا رفتی اگه 10 روز موندی اینطوری قصد میکنی، بعد این در واقع خروجی بحثه، محصول ماجراست، یعنی محصول اون روایاتیست که در این باب وجود داره. حالا اگه شما این روایات رو نشون دادین و مخصوصا اگر این روایات، حالا عرض خواهیم کرد که یه نکاتی داشت روایاتش دسته‌ای بود، دسته‌ای از روایات یه چیزی میگفت، دسته‌ای از روایات یه چیز دیگه میگفت، این دیگه قابل به اصطلاح فهم برای افراد نخواهد بود و نمیتونن برسن به نتیجه که خب حالا بعد چیکار بکنن. این بخش
اول. حالا مثلا در باب همین نماز مسافر روایات که بماند، الان اینقدر فتاوا مختلفه، اگه مثلا از همین آقایون علما الان 5-6 تا مرجع بزرگوار که اصلا خدا حفظشون بکنه، نظرات همینا رو اگر بخونی گیج میشی. اگه فقط نظر مرجع خودت رو بخونی و عمل بکنی راحتی، یعنی شما 6-5 تا نظر دیگه یه مراجع دیگه رو بذاری کنار نظر مرجعی که ازش تقلید میکنی، باز اون سختیه و اون شکه و اون تردیده دارت به وجود میاد. آقا من نمازم آیا تمام بخونم یا شکسته بخونم؟ اگه بخوای بری تو روایت که اصلا یه دنیایی برای خودش
بله دیگه. همین رساله های چند مرجع، خب بالا مثلا فتوای عمومی نوشته شده، بعد فتوای مراجع نوشته شده. خب بله اگه من رفتم سراغ مرجع خودم، به کلام شما رفتم سراغ مرجع خودم، خب
دیگه خیالم راحت،
خیالم راحت. ولی اگر قرار بود همه اینا رو نگاه کنم، آقا کی احتیاط کرده، کی واجب دونسته، کی در چه شرایطی رو گفته، خیلی این شرایط سخت. این نکته. و نکته دوم مثالیه که ایشون زده. این مثال اجازه بدید من توی در واقع مراحل بعدی جواب بدم، که میگه آقا این روایه که شما میخواین برین زیارت رو به شما اینو یاد دادن، اینو اجازه بدید جوابش رو تو کلیپ های بعدی من خواهم گفت.
خیلی ممنون. کلیپ دوم با هم ببینیم، برمیگردیم خدمتون هست.
یه کسی که کاسب هست و برادران بقال کاسب نور چشم، اینها قدرت مطالعه حدیث ندارن، اینها چطور میتوانند که به احادیث عمل بکنند؟ بزرگوار، ما خب شما هر ما را نشنیدید، گوش نکردید، ما بارها گفتیم برای دوستان عزیز. همین کسی که عامی هست، مثلا دختری 9 ساله که تازه به تکلیف رسیده، یا یک کسی که راننده کامیون هست، یا یک کسی که فرض کنید که بقال هست و سواد خواندن ندارد، همونطوری که شما گفتید مطلق است، مطلق را نمیداند چیه، مقید چیه، مجمل چیه، مبین، اینا را نمیداند. این شخص به اعمال ما شما میپرسیم طبق مشرب شما این چگونه به تکلیف های خود عمل می کند؟ این آیا می تواند رساله مجتهدین را بخواند؟ بعضشان می توانند رساله را بخوانند، بعضشان نمی توانند بخوانند. حقیقت امر این، شاید اغلبشان همون کسی که مطلق را نمی داند چیست، رساله را اگر بخواند هم زیاد متوجه نمی شود. اغلب اینها که عمل می کنند چگونه عمل می کنند؟ می پرسند از عالم محل، از عالم سر کوچه، از عالم کسی که می شناسند، می دانند که این شخص مسائل را بلده، اگر متشرع هست میپرسه که این مسئله برای من پیش اومده، میخوام مسافرت بکنم، به حد ترخص اونجا میرسم، نمازم قصر میشه نمیشه، چیکار بکنم؟ او بهش توضیح میده.
خیلی ممنون که کماکان ما رو دنبال میکنید. قبل از اینکه پاسخ حاج آقا رو بشنویم، مثل هفته های گذشته راه های تماس با برنامه و ارسال پیام شما به برنامه عصر ایمان باز هست. میتونید سوالات خودتون رو از طریق تماس تلفنی و یا از طریق ارسال پیام برای ما ارسال کنید و ما پاسخگو هستیم در حد توانمون. حاج آقا ایشون لطف کردن و شبهه رو کامل از اون طرف بیان کردن، یعنی کاملا کار رو برعکس کردن، بدل زدن در حقیقت. شما بفهمید.
ببینید بحث اول در کلیپ دوم ایشون این بود که ایشون در تناقض با کلیپ اول صحبت کردن. اول گفتن که آقا وظیفه است برای هر مسلمانی دیگه بره احکام شرعیشو یاد بگیره، شما توضیح بدونم یاد میگیرن. بعد مرحله دوم گفتش که خب خیلی از مردم یاد نمیگیرن، دختر بچه 9 ساله تازه تکلیف شده، ما چجوری براش توضیح بدیم مطالب رو؟ یا کسی که مثلا کامیون داره و در جاده است، یا مثلا کسی که سواد نداره، نمیدونم اینا رو چیکار بکنیم؟ خود ایشون پذیرفت که آقا پس یه عده‌ای هستند که نمیتونن روایات و اینها رو
طلب العلم نمیتونن
به اون حد انجام بدن. بله طلب العلم برای اونها میشوند یادگیری احکام شرعی لازمی که بهش نیاز دارن، بپرسن بدونن الان باید چیکار کنن. این مقدار بر همه واجبه دیگه، ولی اینکه سوادم نداشته باشه میپرسه من چجوری مثلا نماز بخونم، الان چجوری مثلا سجده صحو به جا بیارم، یه حداقلی رو یاد میگیره دیگه. میگن آقا حتی کسی که سواد نداره یه حداقلی از حمد و سوره رو میره یاد میگیره دیگه، میره پیش یه نفر میشینه اونقدر تکرار میکنه تا حفظ میکنه تا اون حمد و سوره رو بلد بشه. خب مورد دوم این اولا در تناقض که خودشون پذیرفت که آقا خب بالاخره یده نمیتونن. مسئله دوم این بود که ایشون به اصطلاح شما بدر زد، از این طرف مطرح کرد، گفت اون کسی که نمیتونه روایت رو بخونه به طریق اولا نمیتونه رساله توضیح المسائل علما رو هم
بخونه.
اگر شما میگید آقا نمیشه به این روایات رو گفت پس بیایم رساله بگیم، نه اتفاقا برعکسه، اگه یک نفر نتونست رساله بخونه بعد دیگه نمیتونه مثلا روایت هم بفهمه.
چون ما حداقلش اینه که اینطور فرض بکنیم این برنامه که ایشون حالا تو فضای مجازی بوده احتمالاً این برنامه به زبان فارسیه، مخاطب ایشون هم فارس زبان ها هستن چون دارن فارسی صحبت میکنن دیگه، طبیعتاً مخاطبی که فارس زبانه رساله توضیح المسائل فارسی براش خوندن راحت تر است از روایتی که به زبان عربی نوشته شده. ولی همون حرفی که من زدم و شما تایید کردین دیگه، ایشون بدل میزنه میگه اگر اینو نمیتونی پس اونم نمیتونی، در حالی که کاملا برعکسه.
بله و ایشون میگه اگر شما مطلق، اگر کسی مطلق و مقید رو نمیفهمه، عام و خاص رو نمیفهمه، ارزم ناسخ و منسوخ رو نمیفهمه، پس احتمال قوی یا به طریق اولا رساله توضیح المسائل هم مثلا نوشته این کار واجب است نمیفهمه. من نمیدونم چجوری اینو از کجا پیدا کرده، چطوری این مطلب رو پیدا کرده که آقا رساله توضیح المسائل فارسی یا نه به هر زبانی به اون زبان خودش.
رساله نه حاج آقا، استفتا زنگ بزنی دفتر مرجع تقلید، سلام علیکم من الان میخوام برم مسافرت، نمازم رو باید شکسته بخونم یا کامل؟ ایشون میگه یا کامل بخون یا شکسته، خداحافظ شما. این کار ساده تره در بیان ایشون، یا اینکه مثلا بره کل روایات باب صلات مسافر مثلا بخواد بره فحص بکنه و جستجو بکنه.
این صحبت که ایشون کرد آخر کلامش به یه مطلبی اشاره کرد، گفت آقا همونطوری که اونجا میخوای توضیح بدید، تو توضیح المسائل رو توضیح بدید چون آدما ممکنه نفهمن براشون توضیح میدید، بیایید روایات رو توضیح بدید. این خیلی به قول معروف مردم رو نمیدونم مخاطبین رو چی گیر آوردنه که شما بیای به بگی که میخوای شما بیای رساله رو توضیح بدی، بیا خود روایت رو توضیح بده. آقا این چی داری برای مردم میگی؟ چی داری گمراه میکنی مردم رو؟ اون استفتایی که توی رساله توضیح المسائل اومده اون لب مطلبه، اون دیگه آخرین محصول این کارخونه شده، اون کلامی که توی رساله توضیح مسائل نوشته یعنی محصول آیات و روایاته. شما محصول آیات و روایات که یک خط هست توضیح بخوای بدی که حالا به قول شما پنج بار برای یه نفر توضیح میدی تا بفهمه، این قابل مقایسه است با اینکه شما بیایی 50 تا آیه و روایت رو بیاری کلن جلوی به قول معروف مردم شروع بکنی این رو با همدیگه مخلوط کردن، اینو گفتن، اونو تعارضش رو برطرف کردن. خب مردم از این تعارض و آیا اتفاقا ببینید این نکته که ایشون داره مطرح میکنه، اتفاقا داریم مردم رو به سمت گمراهی میبریم، یعنی زمینه سوء استفاده رو فراهم میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این آقایون میگن آقا کلام معصوم علم‌آوره، از کلام معصوم باید استفاده بکنیم. بسیار خوب، کلام معصوم علم‌آوره، درست، ولی از کجا ما متوجه میشیم که این آقا روایت رو داره درست میخونه؟ از کجا متوجه میشیم این جمع بین دو تا روایت درست داره انجام میده؟ از کجا ما متوجه بشیم که
سلسله سندشو دیده
داره سر کار نمیذاره ما رو، اشتباه نداره این کار رو انجام میده، سندشو رفته دیده، خب او داره این روایت رو به ما میگه. ولی ما وقتی خودمون سر در نمیاریم، وقتی خودمون متوجه نمیشیم که الان جمع بین دو تا روایت چه شیوهیه، یه راوی رو ایشون توی روایت میگه آقا این راویش مشکل داره، ما میگه خب حتما مشکل داره دیگه. خب شما همون موقع برو پیش یه نفر دیگه میگه نه آقا این راوی خیلی هم درسته کارش، بعد چجوری میخوای بفهمی کدوم یکی از اینا قول معصومو داره بر شما بیان میکنه؟ باز که دیگه از اون ظن راجح هم پایینتر اومد که. حالا ببینیم، باز من نکات دیگه رو عرض میکنم.
ببینید به خاطر اینکه حالا برداشت خودم ها که بگم باز دارم برعکس میگن، تو توی احتمالا شما که خیلی بیشتر بهتون مراجعه است، من حالا تو رفقای خودم یا اطراف خودم میبینم مثلا یه نفر میاد از یه آقای عالمی یه روحانی سوال میکنه، اگر خیلی اهل حالا مثلا خودش طلبه نباشه، دور برش طلبه نباشه، این مباحث نشنیده باشه، مثلا میپرسه که من فلان عمل چجوری باید انجام بدم، میگن ایشون مثلا یه تعاملی میکنه به جواب که رسید میگه آقا مثلا شما این کارو نباید انجام بدید، مثلا نماز تو باید کامل بخونی. خب اون بنده خدا اگه اهل خیلی نباشه، مثلا به قول همین مثال ایشون بقالی باشد یا راننده‌ای باشد یا مثلا این تیپ آدمی باشد، میگه خب باشه من نمازمو کامل میخونم و میره. اگر یه مقداری زمینه علمی داشته باشه مثلا میپرسه چرا باید کامل بخونم، پس مثلا فلان جا که اینجوری گفته، اون یه بحث وقتی شکل میگیره، وقتی که اون یه نفری اون توانایی کسب علم رو داره، وگرنه اون کسی که مثلا وقت این کار رو نداره یا حوصله‌ش رو نداره یا سوادش رو نداره، اون فقط به قول شما دنبال همون محصول کوتاهه که آقا حرام است یا واجب است یا مثلا باید کامل بخونم یا ناقص بخونم، اون اصلا دیگه دنبال این استدلالا نیست.
بعد اونی هم که دنبال استدلال ممکنه باشه در یه حدی دنبال استدلال،
آره یعنی در یه حدی
فقط میخواد اختلاف دو تا قول رو بدونه، مثلا بدونه که خب آقا چرا مثلا بعضی ها میگن که نماز
مثلا چرا
آره میگن چرا میشکسته، من فقط براش همین که بگم آقا مثلا دو تا دیدگاه وجود داره، مثلا دو دسته روایات دیگه، من الان بیام حالا برای این آقا روایات رو بخونم، این نمیتونه جمع‌بندی بکنه بین این روایات. یعنی من یه مثالی زدم، گفتم که بعضی از اساتید اونقدر تبحر داشتن وقتی میمدن با یه روایت یه مطلبی رو اثبات میکردن، همه شاگردا میگفتن خب درسته، بعد همون رو میمدن دو مرتبه عوض میکردن، غیر اون توضیح میدادن، قول یه عالم دیگه بود، باز همه میگفتن درسته، بعد سومین مطلب رو از همون به یه شکل دیگه میگفتن، کاملا مغایر هم بود، میگفتن درسته، بعد شروع میکردن هر سه رو نقد کردن، حالا نظر خودشون رو میگفتن. یعنی اونقدر گاهی اوقات پیچیده و تخصصشون، من مثال بزنم براتون، این مثالش خیلی جالب هست در رابطه با ذبح کردن قربانی در منا در حج. خب که حالا در حج وقتی ما میخواییم به اصطلاح ذبح بکنیم قربانی رو، کجا باید قربانی رو ذبح بکنیم، جایگاه ذبح قربانی کجا هستش؟ خب روایات، چند دسته روایات داریم تو اینجا، من میخوام به روایات اشاره بکنم، فقط میخوام بینندگان عزیزمون تو چند دقیقه به صورت عملی تحمل بکنن حرف من، به صورت عملی ببینن که اگه قرار شد ما روایات انشاءالله بله اگه قرار شد که روایات نقل بشه چه اتفاقی خواهد افتاد. خب بینندگان عزیز، اون عزیزی که انشاءالله سال آینده حج مشرف میشه خوب گوش بده، ما در منا چهار تا، اینکه ذبح قربانی در کجا باید باشه، چهار دسته روایات داریم که حالا ما اینا رو بیان میکنیم، انشاءالله خود بینندگان عزیز بر اساس چیزی که به اصطلاح ایشون گفتن بیان جمع‌بندی داشته باشن و عمل بکنن. یا ما میخواییم به عنوان اخباری امشب صحبت بکنیم دیگه. یه روایتی هستش دلالت داره بر وجوب ذبح بر حاجی و زائری که حج تمتع انجام میده، از محل ذبح هم سخنی به میون نیاورده. روایت از زرارت ابن عیان هست که در رابطه با حدی پرسید از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن بر او لازم است قربانی
یعنی
کند.
قربانی
بله. و جای ذبح قربانی رو نگفتن، فقط گفتن حاجی باید قربانی ذبح بکنه. این دسته اول روایات. دسته دیگه به صراحت دلالت میکنه بر وجوب ذبح در منا و عدم کفایت ذبح در غیر منا. روایاتی داره، یه روایتش به اصطلاح از ابراهیم کرخی است از امام صادق علیه السلام که باید نهر بکنه، در منا هم باید نهر بکنه، اگر حدیه واجب است جز در منا حق نداره که قربانی بکنه. خب اما بینندگان عزیز عرض کنم خدمتتون که ابراهیم کرخی توثیق نشده، دیگه اینو برید خودتون حل بکنید که این راوی توثیق نشده، من الان اخباری هم دارم براتون میگم که خودتون جمع‌بندی کنید. روایت دیگه داریم از مسمع از ابی عبدالله علیه السلام که نقل کرده از امام صادق که فرمود همه جای منا قربانگاه هست. روایت سوم روایتی هستش که تو همین دسته‌ای که گفتش که فقط داد در حدی انجام بشه، دو نفر به اصطلاح راوی داره، باز همون حرف رو میزنه لا ذبح الا به منا، اما عبدالعلی بن عین آل سام که تضعیف شده و یکی دیگه از افرادم مردد هست بین دو نفر، خود بینندگان برن پیدا کنن که این راوی عبدالاعلا مردد بین عبدالاعلا بن اعین بجلی که توثیق شده و عبدالاعلا بن اعین که تضعیف شده، خودشون بفهمن که بالاخره پیدا بکنن که این کدوم یکی از اینا هست، روایت رو قبول بکنن یا رد بکنن. دسته سوم از روایات دلالت داره بر این که قربانی کردن در مکه هم جایزه. روایت از امام صادق هست، معاویه ابن عمار نقل کرده که این روایت از نظر سند هم مشکلی نداره، گفتن که شما میتونید توی
در هر جای سرزمین مکه،
در مکه بله، یعنی خارج منا در مکه میتونید شما ذبح بکنید. دسته چهارم یه آیه قرآن هست و روایتی در تفسیرش که دلالت داره منا مکان ذبحه، اما در رابطه با غیر منا ذبح جایز هست یا نه چیزی نگفته، ساکت در رابطه با غیر منا. این چهار دسته روایات که باید از این چهار دسته روایات خود بزرگواران جمع‌بندی بکنن که چطوری این روایات با هم جمع میشه. اون دسته ای که میگه آقا منا محل ذبح ولا غیر، اون دسته ای که میگه منا محل ذبح، حرفی نسبت به دیگران نداره، اون دسته ای که میگه مکه هم محل ذبح هستش، و حالا یه دسته دیگه، حالا من بخوام دوباره از روش بکنم. این چهار دسته روایات رو عزیزی که میخواد بره حج ان شاء الله بره روایاتش رو من براش بیان کردم، توضیح هم میدم. خب جنبندی با خودشون توی
حکمش،
توی حکمش. حالا اگر کسی به من اعتماد داره به عنوان یک به اصطلاح عالمی که این روایات رو خوندم، من جنبندی براش خواهم کرد، ولی این جنبندی آیا علم آور هستش برای مخاطبمون؟
جنبندی که میشه همون اجتهاد دیگه.
خب نه، حالا همون دیگه، ما میخوایم اینا میخوان اسمش اجتهاد نذارم، یعنی تو روایتو بگو، جنبندیت هم بگو. خب اگه من بخوام جنبندی بگم، من نگاه کردم تقریبا از زمان شیخ طوسی تا به امروز 7-8 تا جنبندی وجود داره توی روایت. من جنبندی خودم رو بگم یا شیخ طوسی رو؟ جنبندی خودم رو بگم یا شیخ انصاری رو؟ توی این همین یه دونه موضوع ها، نه تو همه موضوعات. این جنبندی، حالا من جنبندی کردم برای بیننده عزیزمون، رفتش پیش یه نفر دیگه همسن و سال من در حد و اندازه من، او یه جنبندی دیگه کرد، کدوماشو میخواد قبول بکنه؟ این علم‌آور و اخین الان به این میگن علم؟ یعنی یه نفر که میخواد بره حج، ما بندازیمش توی دستندازی که تا عمر داره از این دستنداز بیرون نیاد؟ یعنی واقعا تا عمر داره از این دستنداز بیرون نیاد؟ این از الان تا سال دیگه وقت داره که هیچی، یه 10 سال بعد بره بشینه فقط روایاتو جنبندی بکنه، روایاتو ببینه که میخواد. آقا مسخره کردین مردمو با این حرفا؟ خب شما دارین میبینی که آخه این روایات با این حجم روایات و با این حجم کاری که باید نسبت بهش اتفاق بیفته، من چجوری بیام آخه یه نفری که من دیگه سوال من بپرسه، من چجوری بیام بگم بشین اینجا، بشین اینجا، به زور نگرش دارم بگم آقا من اینجوری جوابتو نمیدم. روایت به روایت، بعد این روایتو شما میای مثال میزنی با روایتی که میگه بله خواستی بری زیارت امام حسین، برو غسل بکن، بعد بیا این دعا رو بخون. اون روایت که اون که حکم شرعی نیست، زیارت مستحب، اعمالی در این زیارت رو خیلی ساده. شما بیا تو حج اینو جواب بده که چجوری باید جمعش بکنه شخصی که اونجا هستش. و موارد اگه من بخوام یه جلسه دو جلسه دیگه، حالا باز من جلسه آینده مثالا رو میارم، مثالایی که تو روایت خدمت خود امام معصوم رسیدن، این اتفاق افتاد، کسی از اصحاب شما شاگردان شما اینطور گفت و دیگری اینطور گفت، ما گیر کردیم، حالا اومدیم خدمت شما. امام صادق نگفت که هر دو بیجا کردن، هر دو بیخود کردن که اصلا در موضوع فتوا وارد شدن. حرف من یا حرف یکیشون رو تایید کرده یا حرفی غیر از هر دو گفته، ولی نگفته چرا مراجعه کردی به اونا. میتونست بگه چرا مراجعه، برشی تو بلند شدی رفتی پیش یونس ابن عبدالرحمن، بعد از خود من میپرسیدی، فتوای اشتباهت داده، گمراهت کرده. حضرت نگفتن گمراهت کرده، نگفتن فتوای ناجوری بهت داد، فتوا رو درستشو گفتن، اصلاح کردن، اما نگفتن کارت که رفتی پیش این سوال پرسیدی اشتباه کردی. این حالا من مثالی که زدم، حالا باز کلیپ اگر می‌خوایم ببینیم،
بعد کلیپ سوم ببینیم دوستان.
اگر شما که متخصص علم حدیث هستی یک کتاب نوشتی، ما الان در بحث مفهوم بحث می‌کنیم، آنچه در سطح جامعه است چیز دیگریه. ما اگر یک کتاب صحیح نوشتیم، احادیث صحیح را در اونجا جمع آوری کردیم، به زبان فارسی براش نوشتیم و شرح هم دادیم چرا نتوانن عمل بکنن در مسائل نماز، در مسائل روزه، در مسائل طهارت، در مسائل حج. چرا آخر کسی میتونه جرأت بکنه کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم بر عزم نیست؟ هر کسی اینو بگه کافره، خارج از دینه، کافره دیگه، کافر دیگه معنی نداره. هر کسی میتونه بگه کلام امیرالمومنین علیه السلام حجت نیست، کلام امام صادق علیه السلام حجت نیست، مبرئ الذمه نیست. پس عزیزان من، این حرف شما شو امیدوارم که جوابش را گرفته باشید که مردم عامی اینا چطور بتوانند. ما نمیگیم مردم عامی همگی به کتب مراجعه بکنن، نه، بعضی از اونها میتونن به کتاب مراجعه بکنن، بعضیشان نمیتونن به کتاب مراجعه بکنن. اونایی که نمیتونن به کتاب مراجعه بکنن، هم اونا به توضیح المسائل هم نمیتونن مراجعه بکنن. برای اونها مسئله گو شرح میدن، اما مسئله گو مسئله را شرح نده، حدیث را شرح بدن. یالا
خیلی ممنون حاجا. فکر کنم همون بحثی بود که کردیم، حالا باز اگه توضیح مجددی دارید.
بله، نه، یه نکات جدید داشتین کلی. ببینید، یه بخشش همون بود که میگه آقا بعضیا میتونن کتاب بخونن، روایت بخونن، بعضیا نمیتونن. اونی که میتونه، خب میتونه توضیح مسائل میخونه، روایات هم بخونه. اونی که نمیتونه، اینجا براش توضیح میدید، شما توضیح مسائل اونم توضیح بدید. ما میگیم خب آقا اونی که میتونه و نمیتونه داری تقسیم بندی میکنی.
ما از اول بحثمون همین بود.
اونی که میتونه یعنی واقعا عالم، سعد امیر از این بحثا، خب ما گفتیم بره مجتهد بشه، چرا از کسی تقلید بکنه. اونی که نمیتونه، باز دو مرتبه یه نفر مثلا من طلبی هم که حالا الان مجتهد نشدم، ولی به اصطلاح متوجه صحبت علما و روایت و اینها میشم تا حدودی، اونم تا زمانی که به درجه اجتهاد نرسیدم من نمیتونم خودم عمل بکنم، چون ظرافت‌هایی رو داره اون عالم میبینه که من متوجه اون نیستم. این که ایشون میگه براش توضیح بدید، ما باز سوالمون برمیگردیم به سوالمون، جواب ما رو بدن، فکر بکنم بینندگان عزیزمون، ما میخوایم روشن بشه مسئله که حالا ما میخوایم براشون توضیح بدیم، باز چجوری اینا توضیح بدیم؟ یعنی دسته روایات، یعنی یه روایت و دو روایت نیستش که ما بخوایم توضیح بدیم، مجموعی از روایات و آیات و بررسی‌های سندیه. و این کار رو اگه قرار باشه اینو میگی توضیح بدن، خب بله توضیح دادن. آقا عروت الوثقی با شروحش، با نمیدونم مطالبش آمده، کتاب‌های مبسوط فقهی از دست خارج مراجع و علما و غیره نوشته شده، موجوده. خب به تقریرات، به کتب مراجعه کنن، قشای مفصل و مبسوط آمده. اگه میگید نه خلاصه تر از این، اینو چجوری خلاصش بکنیم؟ مثلا آقا من 10 سال رفتم داروشناسی خوندم، بعد این داروشناسی رو من میگم آقا شما میگه 5 دقیقه بر من بگو توضیح بده ببینیم خلاصه قصه چیه. آقا خلاصه قصه چیه؟ خب این داروشناسی علمی طولانی مدت خوندیم، به 5 دقیقه قابل توضیح نیست که. من چی میتونم به شما بگم؟ نهایتا میتونم آقا از عوارض دارو بگم، آقا این دارو خواب‌آوره، این دارو مثلا درد تو تسکین میده ولی معده تو خراب میکنه، یه توضیح این مدلی. ولی من نمیتونم به شما بگم آقا خصوصیات این دارو و اجزای تشکیل دهنده این دارو چی. این یه و این یه طرف بحث. یه چیز دیگه ای که ایشون گفت که خیلی خطرناکه، همونی که شما هفته قبلم اصرارتون بود که آقا بیشتر عملیه یا بیشتر اعتقادی و غیره. ببین ایشون داخل چه دامی افتاده با حرف خودش. سالیان سال ایشون داشته به اهل سنت اشکال میگرفته، مسائل اشکالاتشون رو مطرح میکرده از بخاری و غیره. ما دیدگاهمون تو این قصه همین بوده که آقا صحیح بخاری نوشته. آقا صحیح بخاری کو صحیح نیست داخل شبات صحیح. یادتونه که یه برنامه تماس بله. گرفتن دفتر صحیح که آش که چرا یه کتاب صحیح نداریم؟ گفتیم آقا اصلا اشتباهه. حالا این آقا اومده همینو میگه، میگه آقا شما بیایید یه کتاب روایت صحیحو میگید مردم ضعیف و صحیح نمیفهمن، راوی ثقه و کذاب نمیفهمن، شما بیاید یه کتاب درست کنید، روایت‌های صحیح رو بیارید داخل اون کتاب، بعد خلاصه‌ام بیارید اونا رو توضیح بدید براشون. خب میگه آقا این کاره اشتباهه دیگه، این کاره بستن باب علمه. وقتی ما اومدیم الان یه کتاب نوشتیم، آقا به نظر کی؟ به نظر نجاشی روایت‌ها رو صحیح و ضعیفش رو مشخص کنیم، راوی‌ها رو مشخص کنیم؟ به نظر شیخ طوسی این کارو بکنیم؟ به نظر مرحوم آیت الله خویی مثلا در معجم رجال حدیث راوی ها رو بیاییم به اصطلاح چی بکنیم؟ به نظر کی؟ با نظر چه شخصیتی از علمای شیعه؟ چون اینا مبناهاشون فرق میکنه. کدوم مبنا؟ اونی که مبنا رو داره انتخاب میکنه باز دوره مجتهد باید باشه دیگه. یعنی دوباره یه مجتهد بیاد مبنا رو انتخاب کنه بگه این روایت صحیحه، بازم شد تقلید دیگه، بازم نشد نص روایت من. نص روایت معصومینه که آقا ما
اینجا اونا مجتهد نمیگن دیگه، میگن یک عالم حدیث شناس
یا عالم حدیث
ولی شناس، ولی فرقی نمیکنه. ببینید به نظر من اصلا بحث خیلی زودتر از اینکه اینقدر رشد بکنه در همون ابتدای کار تمامه. اون ابتدای کارش کجاست؟ همون جایی که میگه بعضیا میتونن بعضیا نمیتونن، یعنی همونجا بس تمامه. یعنی وقتی شما خودت به عنوان کسی که مخالف اجتهاد و تقلیدی و میگه مردم باید برن روایت بخونن، همون اول کار من به خاطر همین گفتم دیگه، من به این مثلا چیزاش دقت نکردم به خاطر که به نظر من همون اول کار بس تمام بود. یعنی همون اول کار وقتی تقسیم میکنی که یه عده مثل راننده کامیون یا مثلا دختر بچه‌ای که تازه 9 سالشه اینا نمیتوانن حدیث بخونند و یه عده میتوانن، خب اصل بحث اجتهاد تقلید همین بود که یه عده میتوانن میرون مجتهد میشون، یک عده نمیتوانن مقلد میشون. همون ابتدای کار بس تمام تقریبا.
بله این نکته مهمی هست که خب
من فکر می‌کنم مهمترین نکتهش همینه.
بله مهمترین نکته همین هست که خب بالاخره شما داری یه طوری مسئله رو مطرح می‌کنی، خودت هم قبول داری که بالاخره بین مردم افراد مختلفی هستن، یه عده نمی‌توانن. اینایی که نمی‌توانن جایگزین چیه؟ جالب ایشون تو گفتگو مناظره‌ای که داشتن با شخصی در اثبات این قضیه دائم ایشون تاکید می‌کرد که شما مثبت تقلید هستی، شما بیا ثابت بکن تقلید رو. من میگم که شما یه منهج دیگه ای رو چی کردی؟ بحث نگو نافی تقلیدم، شما بیا بگو راه حل چیه. شما میگید که آقا راه حل اینه که روایات و اینا گفته بشه، صرفا روایات بیان بشه. خیلی خب بیا اینو اثبات بکن، بیا اثبات بکن که شدنیه. شما خودت مدت های مدید داری این ادعا رو مطرح میکنی، بیا شما یه دور خلاصه توی مثلا 50 جلسه کل احکامو، توی 100 جلسه کل احکامو برای مردم همینطوری که میگی. جالبه که حالا داریم از ایشون کلیپ که باز پخش خواهیم کرد. ایشون مدعی هستش، میگه بله من نمیگم تو روایات سخت نداریم، همه روایات سخت نیستن. آقا شما راست میگی، 80% روایات آسونه، ما همون روایات رو به مردم میگیم، اون 20% بقیه‌اش رو چیکار کنیم؟ روایت مردم بگیم یا اجتهاد کنیم؟ اگه اجتهاد کنیم که باز همین میشه دیگه، اون 20% دوباره میشه ظنی، میشه غیر علم، میشه نمیدونم لا تخف و مالایسرای خود، باز دوباره همین میشه دیگه، باز همین آش و همین کاسه. شما اگه میره باز سخته که روشنه.
خیلی ممنون از اینکه تا اینجای بحث ما رو دنبال کردید، در خدمتتون هستیم. هنوز تو پایین برنامه فرصت دارین، یک میان برنامه میبینیم و مجدد در خدمتتون خواهیم بود.
يا ربي يا ربي يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا ربي إن عظمت ذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي يا كثرة،
يا ربي
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم. حاجا کلیپا تمام شد، وارد ادامه بحث بشیم. فکر کنم ادله قرآنی رو گفتید، وارد ادله روایی و شبهات روایی که به بحث اجتهاد تقلید مطرح کردن.
حالا من قبل از اینکه وارد اون روایات بشم، من میخواستم یک مثال دیگر رو عرض بکنم از جایی که در واقع افراد نظرهای مختلف در یه موضوع اتفاق افتاده و فتوا دادن.
حاجا قبل از اینکه معذرت میخوام بحثتون رو قطع میکنم، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، چون تماس دوستان اتاق فرمان
تماس من.
آقای علی کرمی سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام علیکم، خدمتتون عرض کنم که سلام درود خدا به حضرت محمد و خاندان طاهرینش، خصوصا حضرت ولیعصر جلاله
عجل الله تعالی فرجه شریف، بفرمایید.
خصوصا شما به خدمت شما کارشناسان سلام دارم. واقعا خیلی اول از همه ازتون متشکرم، خیلی از سوالامو جواب میگیره تو برنامه‌تون، واقعا ازتون متشکرم. بعد سوالی که من داشتم در رابطه با همین موضوع امشب بود، این که مرجع تقلید. حالا من نقطه مقابل شما خواستم بپرسم، مثلا از چه کسی نباید گوش کرد؟ البته اول بحث گفتن از جاهلا نباید مثلا گوش کرد با آیه قرآن، حالا خب دیگه عصر جاهلیت مدرن دیگه، با کت و شلوار و با مدرک های دانشگاهی و دکتر مهندس میان تحلیل و بررسی کردن همه جا. خب مثلا خب توضیح در مورد این اگر میشه بدید، چه مثالی که تاریخی باشه قبل باشه که مثلا گفتن از فلان شخص با این که تحصیل کرده چیز نکنید، چه تاریخی باشه چه برای عصر حاضر باشه، در مورد این خواستم صحبت کنید اگر بشه.
خیلی ممنون و متشکر، پاسختون از طریق برنامه دنبال کنید. حاجا آقای اسماعیلی از اصفهان سلام علیکم و رحمت الله.
با سلام خدمت استاد عباسی و همچنین مولیه مختلف، خداوند ان شاء الله بدن آمدون برکت برسه جایین با جریانات انحرافی این آقا مبارزه میکنیم. یک سوال داشتیم،
بفرمایید.
در بخش مبارزه با زن در رأی، آیا ما میتونیم بگیم که یک هر زمانی یک فقیه هست که این با این فقیه مجتهد نه، یک دو فقیه هست که ایشون با امام زمان در ارتباطه و حکم الله واقعا به دست میاره، آیا میشه اینجوری بگیم که این بحث زن هم بشه؟
سوال تو فقط همینه قربان؟
یه سوال دیگه هم این که متوجه نشدیم، آقای عباسی گفتن که متوقف میشیم بر شبهات. آقا مثلا در باب خمس، خب ما اینجا میگیم که باده به اینجا گفتش نداشه شده، اینجا ما احتیاط میکنیم، نیادی هم مثلا شون میگفت نیادی هم اشکال نداره،
حاجی
آقا. آیه اسماعیلی سوال دومتون خیلی صدا ضعیف بود، منم کامل متوجه نشدم، آیه عباسی هم میفرمان متوجه نشدن.
آیه عباسی گفتن که در باب احتیاط، آقا ایشون میگه که مثلا اگر متعارض بودن روایات ما به احتیاط عمل میکنن، احتیاط چه مشکلی پیش میاره؟ و مثلا در باب خمس وقتی دو تا حدیث با هم متعارضه، حالا میشه که بگیم عمل نکردیم اشکال نداره؟
بله متوجه شدم سوالتون.
سوال دوم شده احتیاط در روایات. خیلی ممنون و متشکر، پاسختون از طریق برنامه دنبال کنید. آیه اسماعیلی حاج آقا بفرمایید.
از آن خدمتون که نسبت به بیننده عزیزمون، من اسمشون رو فراموش کردم،
آقای کرمی.
بله آقای کرمی سوالی پرسیدن در رابطه با اینکه خب حالا از چه کسی ما نباید تبعیت بکنیم و تقلید بکنیم. این رو یه جلسه در رابطه با صحبت کردم که ویژگی‌هایی در روایات به ما گفتن که بحث علم به تنهایی نیست، بحث علم هستش، بحث تقوا هستش، بحث اخلاق هستش. اون روایاتی که در واقع ویژگی هایی رو در اتوش بفهم که میتونن از برنامه قبل مفصل ببینن و این خیلی مهم اتفاقا. یعنی بله ما حرفمون بر این نیستش که خب حالا چون گفتیم مجتهد قولی که مطرح میکنه و اینها، پس ما هر مجتهدی دیدیم، هر کسی دیدیم که میگه آقا من مجتهدم، ما حرکت بکنیم و تبعیت بکنیم. نه، اتفاقا سختی کار ما به عنوان یک مقلد یا به عنوان یک مسلمان این هستش که ما بگردیم اون کسی که بهتر از همه هست. اعلم یعنی همین دیگه، اعلم یعنی در فقه در اصول قوی تر از بقیه هست، ویژگی های دیگر رو هم داره، چون ما ممکنه مثلا 50 نفر داشته باشیم که مجتهد باشن
تا از این پن...
بله بله، این ویژگی ها رو داشته باشه. و این نقطه‌ای که ما باید نسبت بهش حساسیت داشته باشیم اینجاست. حساسیت ما رو اتفاقا میخوان امثال این آقایی که ازش کلیپ پخش کردیم از این مورد بردارن، راه باز بشه برای هر کسی که با هر سلیقه‌ای، با هر مشکلی، با هر ضعفی میخواد بیاد برای مردم فتوا بده. این سوال
دقیقی گفتین ها جوها، یعنی نکته خیلی به نظر من نکته تعیین کننده ای که، یعنی اون جایگاه اون کسی که به عنوان یک عالمی که 40 50 سال درس خونده تو حوزه و آدم متقیه و آدم سالمیه، بگیم آقا اجتهاد نباشد، مجتهد نباشد، تقلید هم نباشد، اون آقا رو از اون بالا برداریم بذاریم کنار، بعدش بگیم آقا شما پیش یه نفر برید فقط روایت بخونید، اون وقت به مرور زمان این افراد بدون علم و بدون پشتوانه تو سیستم و تو جامعه رشد میکنن و خودشون به اون سطح میرسونن، ولی دیگه اون آدمای سالم قبلی نیستند.
بله، خیلی نیاز به مرور زمان هم نیست. همین آقایی که امروز مدعی ازش کلیپ پخش کردیم، همین آقا از روزی که مدعی بود و میگفت من قبول دارم مراجع و مرجعیت رو قبول دارم و خودش با لباس روحانیت بود، الان که میگوید مراجع رو قبول ندارم روایت بخونیم، به اصطلاح میخواد بشه لیدر و خلاصه رهبر یه جریانی به قول برای مردم با روایت خوندن احکام شرعی رو بگه، همون لباس رو هم گذاشته کنار. نمونه بارزش همین ایشون که آقا حالا الان کار بیاد بیفته دست چه کسی؟ دست کسی که دیگه حتی مبانی دینی، حالا ازشون خواهیم آورد که خیلی راحت نه زیراب علما مراجع فعلی رو که مراجع تا زمان حضرت ولیعصر رو ایشون تو صحبتاش میزنه، حالا کلیپ های آیندهش هست پخش خواهیم کرد، که چیزی برای کسی باقی نمیذاره دیگه. اون نتیجهش میشه این که حالا ما مثلا یه نفری از یه جای دیگه در دنیا به قول معروف بشینه اونجا تو خونه خودش و شروع بکنه، حالا ایشون بشه مرجع که نباید باشه، بهشون بگیم که آقا بالاخره شما استاد متخصص علم حدیث، بیا برای مردم به اصطلاح به این شکل و شمایل حدیث بگو. این
جواب آقای کرمی. سوالات آقای اسماعیلی از اصفهان.
بله، سوالات آقای اسماعیلی از اصفهان، سوال دومشونو که الله خاطرم هست، اول سوال اولشون شما خاطر بگی سوال اول رو.
سوال اولشون راجع به همین بحث این که چرا نباید توقف کرد.
آها بله، بس توقف گفتن که احتیاط بکنیم دیگه. بله،
احتیاط بکنیم. سوال دومشون هم همون مثال خمسشو زدن.
بله، ببینید این که میگن که آقا چرا نباید توقف کرد و اینا، واقعا اگه بحث احتیاطه که ایشون گفتن آقا احتیاط بکنیم، خب احتیاط خودش لازمش دانستن بخش زیادی از مسائل علمیه. چرا؟ چون شما ببینید احتیاط در یک موضوع به انجام ندادن، احتیاط در یک موضوع به انجام دادن. یه مثالشو بزنم واضح روشن بشه. و این لازمش چیه؟ لازمش دونستن دیدگاه‌های مختلف و اینکه احتیاط وجه جمع بین اینا چطوریه. مثلا ما یه جایی نمیدونیم قبله کدوم طرفه، یه حدودی مثلا میدونیم، اینجا میگن آقا به دو طرفی که احتمال میدید یا به چهار طرف نماز بخونید. خب
اگه دو طرف رو یقین دارید به دو طرف،
به دو طرف
اگه اصلا یقین ندارید
به چهار طرف نماز بخونید. خب که حالا به مطمئن شید که چیه. خب حالا از اون طرف یکی میخواد توی بیابان یه جایی مثلا دستشویی بره، نمیدونه قبلم کدوم طرفه، خب وجه جمعش چیه؟ وجه جمعش که نره دستشویی، خب نمیشه. توقف در اینجا یا احتیاط در اینجا چیه؟ به چهار طرف دستشویی بره. خب این اگر ندونه که چیه، که خب ممکنه این مثال حتما تو ذهن بیننده ها میمونه. نماز به چهار طرف، دستشویی به چند طرف؟ یعنی دستشویی چیکار کنه؟ ادرار میخواد تو خودش کار بکنه. خب نمیشه که بگه آقا به چهار طرف ادرار بکنه، به هیچ طرف ادرار بکنه، جمعش در اینه. یعنی ببینید احتیاط در موارد، مثال سوال دوم خود ایشون در خمس، آقا احتیاطاً خمس بدیم یا ندیم؟ خب احتیاطاً خمس ندادین، این احتیاط خمس ندادن؟ احتیاطش اینه که خمس بدیم و احتیاط ترش اینه که به چند نفر خمس بدیم، به چند تا مرجع خمس بدیم. تازه به یه مرجع دیگه میگیم آقا یه مرجع نه دیگه. یا احتیاطش از اون طرف که نمیشه احتیاط کردش، احتیاط یعنی تو هر مسئله سخت‌ترین حالت رو پیدا کنی. سخت‌ترین حالت یعنی این که
مثال نماز مسافری که بله. اینجا می‌ذاریم، یعنی تو سفر هم تمام، تو راه هم تمام بخونی هم شکست بخونی.
این که تازه راحته، این راحته است که آه دو رکعت می‌خونم، چهار رکعت ظهر یه دو رکعت، یه چهار رکعت، شش رکعت، دوباره عصرم یه دو رکعت، یه چهار رکعت، شش رکعت، 12 رکعت به جای 8 رکعت. نه تنها شکست نشد بلکه کامل خوندم. روزه مسافر رو شما مسافر شدی
باید روزه نگیری و بعدنم یه روز دوباره غذا بگیری.
دوباره غذا احتیاطش در این که آقا برای مسافری که نمیداند الان این سفرم، نه الان میگه آقا مثلا من سفرم کاری به حساب میشه یا غیر کاری، یه مرجع میگه اگر دانشجو بودی مثلا شما روزه نباید بگیری، یه مرجع میگه باید بگیری. جمعش در چیه؟ جمعش در اینه که روزه بگیری و نگیری، تازه رو باز دوباره روزه گرفتی و بعد دوباره قضا کردی، باز اون موقع هم دوباره نمیتونی شما نیت روزه بکنی. باز دوباره احتیاط این در این اینه که اون روز رو شما هر روز در اونجاها بری چهار فرسخی روزت رو بخوری دوباره برگردی. خیلی سخت شد اصلا این احتیاط. میگن آقا اوحدی از افراد هستن که ممکنه بتونن به احتیاط عمل بکنن، هم از حیث سختی انجامش که آقا مثل این روزه.
ایشون در حقیقت این حالا شبهاتی که راجع به خمس هست، حالا نمیدونم تو برنامه ما جایگاهش اساسا بهش بپردازیم یا نه، که مثلا آقای خمس رو نمیدونیم به کی بدیم پس احتیاط بکنیم ندیم.
خب وقت روز قیامت میگن آقا تو خمس درت واجب بود ندادی، چی بخواد جواب بدین؟ احتیاط در جایگاه بله دیگه.
نه اصلا جایگاه احتیاط رو اشتباه گفتن به نظر من.
حالا هم جایگاه احتیاط، همین که حالا اگه میخوای احتیاط بکنی راه حلش غیر از اینیه که الان میخواد انجام بده. یعنی راه حل احتیاط، احتیاط یعنی چی؟ یعنی یه کاری بکنم که 100% مطمئن بشم خدا از من راضیه، چون حکم واقعی رو نمیدونم دیگه. 100% مطمئن. خب چجوری من میخوام 100% مطمئن بشم؟ این امکان پذیر نیست. یه سوال دیگه ایشون داشتش، من الان خاطرم اومد که گفتن که ما بیایم درست کردن این قضیه رو بگیم که برای تقلید بگیم آقا هر مرجع تقلیدی که در زمانی که امام معصوم نیست بالاخره باید یه مرجعی باشه و این مرجع با امام مرتبطه، اینجوری درست بکنیم. بله که اینجوری درست کنیم که این با امام مرتبط. نه لازم نیست، ما در زمان غیبت حضرت ولیعهد، در زمان عدم حضور، در این دوران مکلف به احکام ظاهری هستیم نه حکم واقعی. ممکنه حکم واقعی اندلا یا حکم دیگه باشه، از ما کفایت میکنه و اینم با همین مسیر و مجرایی که داریم به دست میاد.
خیلی ممنون و متشکر. میخواستم بگم حاج آقا جمع‌بندی بفرمایند مباحث امشب رو که خب از دوستان و تاخفرمان اشاره کردن، وقتمون به پایان رسیده. روایات برای مثال در باب همون اخباریگری حاج آقا روایت حج رو خوندن. انشالله خداوند این بلای عظیم و این ویروس منحوس تمام بشه، زیارت کربلا، عتبات عراق و زیارت حج بیت الله الحرام انشاءالله قسمت همه شما بینندگان عزیز و ما بشود. خیلی ممنون که ما رو تماشا کردید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.